أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که نوافل باید رکعتین خوانده بشود مگر موارد استثناء، ولی قاعده عام در نوافل لزوم اتیان به ها رکعتین به رکعتین باشه، به وجودی استدلال شده که اولیش اجماع بود، در روایات هم به چند روایت استدلال شده، روایت سومی که به او استدلال شده برای اینکه نوافل رکعتین هستند، روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام هست که در باب 15 از ابواب اعداد فرایض، حدیث 5 باب که من ساق سایل نقل میکنه، هم از صحیح و هم از علل و اذون اخبار رضا علیه السلام، این عبارت که از صلات رکعتان رکعتان، فلذلک جعل الاذان مثنا مثنا، نماز دو رکعت باید خوانده بشود. و در اذان هم که دو مرتبه اومده، این هم با عنایت به اون رکعتین در صلات هست. تقریب استدلال به این روایت معلومه که چون در این روایت اومده از صلات رکعتان رکعتان، عنوان باره در این روایت عنوان مطلق نداره که فرائض رکعتان رکعتان، عنوان صلات مطلق الصلات، طبیعت الصلات از این روایت استفاده میشه که به صورت دو رکعتی باید خونده بشه. این استدلال به روایت فضل ابن شازان که در کلام عده‌ای از محققین، از جمله در کلام مرحوم های حکیم در آخر همین بحث رکعتین اینجا اومده. آیا استدلال به این روایت برای اثبات مدعا تمام هست یا نه؟ یک اشکال من حیث سند هست که سند روایت فضل ابن شازان معتبر نیست به جهت اشتمالش بر عبدالواحد ابن عبدوز و علی ابن محمد ابن قتیبه، که جواب از این اشکال سندی در مباحث قبلی بیان شده بود دیگه. نتیجه این بود که من حیث سند به وجود می شود این روایت را اعتبارش را اثبات کرد، اما من حیث دلاله آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت ندارد، اشکال شده در کلام مرحوم الفرید از حیث دلاله در این روایت، به این که این روایت من حیث دلاله هم بله دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ به جهت این که ولو عنوان صلات در این روایت ذکر شده، ولی این عنوان از نوافل انصراف داره و ناظر به خصوص فرائض هست. چرا؟ به جهت این که در ذیل این روایت اومده که فلذلک، اول فرموده باشن از صلات رکعتان رکعتان، در ادامه فرمودن که فلذلک جعل الاذان مثنا مثنا، این تعلیل بله مناسبت دارد با اون نماز، با نماز فرائض، چون اون نمازی که اون نمازایی که اذان دارد، اذان مال فرائض هست نه مال نوافل، نوافل که اذان و اقامه نداره، چون فرائض اذان و اقامه مال فرائض هست، پس عنوان صلاتی که در عبارت اول ذکر شده در قسمت حکم معلل مناسبت داره با خصوص فرائض نه نوافل. این مناقشه مرحوم خویی در استدلال به این روایت، آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست، ممکنه جواب داده بشه به این که بله اون چی که در ذیل ذکر شده که مربوط به اذان هست، بله این قسمت اذانش ناظر به فرائض هست، لا اشکال در این، ولی مجرد اجتمال ذیل که درش این تعبیر اومده که ویل الاذان مسنا مسنا موجب اختصاص به انصراف کلمه صلاتی که به صورت مطلق ذکر شده نمیشه. حتی اگه این به عمومش هم باقی باشه، یعنی صلات چون چه در فرائض چه در نوافل دو رکعتی هست، جعل صلات به اینه که رکعاتش دو رکعت باشه، جعل اولیش اینه که رکعاتش دوتا باشه، به صورت مطلق هم باشه، ولی در برای این حکم مطلق به امام علیه السلام به اذان که مشروع لخصوص الفرائض هست لال نوافل فرموده، این که در اذان هم دوتا هست به خاطر این که در اصل در ما یعزن الله که صلات باشه دو بمبان اصل و قاعده با او هم مناسبت داره. تعلیل موجب اختصاص نمیشه چون در تعلیل وجه کیفیت خاص در اذان بیان میشه، کیفیت خاص در اذان برای اینکه تعلیل بشه توجیه بشه، در توجیه این امام علیه السلام بفرماید که چون نماز کلن نوافل و فرائضش بنایش بر دو رکعت هست، این تعلیل هم تعلیل مناسبی هست. اینطور نیست که ما ذکره در این عبارت تعلیل فقط مناسبت با فرائض داشته باشه، نه با حکم نسبت به طبیعت صلات هم مناسبت داره. خب وقتی مناسبت با او بود، ما هستیم ما ظاهر عبارت دیگه، در ظاهر عبارت که امام علیه السلام نفرمود که صلات فرائض، فرمودن صلات طبیعت صلات را دیگه. وقتی که عنوان مذکور در سر طبیعت و صلات بود و تعلیل هم تعلیل در مورد اذان مناسبت با حکم در طبیعی هم داشته باشه، بچی برای اختصاص وجود نداره. روی حساب من حیث و دلاله همونطور استدلال به این روایت مشکلی نداره. خب با توجه به این مطلب، بله در مجموع این وجوهی که ذکر شده بود برای بله اینکه نوافل رکعتین و رکعتین هستن، در مجموع دلیل معتبر بر اینکه بنای عام و قاعده عام بر اینکه نماز نوافل دو رکعتی هست و ما خرج احتیاجی به دلیل داره، مطلب تمام میشه با خود اینکه دلیل معتبر بر این قسمت داریم. کجا؟ نه دیگه در نوع فقراتش دوتایی هست دیگه، به لحاظ غالب دیگه، به لحاظ غالب دیگه، به لحاظ غالب موار
یا اذان دوتایی، نماز دوتایی جهر شده، در تمام نماز دوتایی جهر شده و در تمام اذان هم
دوتایی دیگه، اذان که اذان دوتایی دیگه، فقط اون اولش میخوام نه دیگه بلحاظ در مجموع دیگه، بلحاظ مجموع میشه اون الله اکبر آخرش، الله اکبر آخرش که دو تا دیگه، اولش چهار تا باشه آخرش دو تا میشه، بلاد مجموع دیگه، بلاد مجموع فکر میکنه. حالا این عنوان بالاخره معنای دیگه ای که نداره، اینکه اذان دو تای دو تایی هست، اینکه عبارت معنای دیگه ای که نداره، یعنی فصول او دو بار گفته میشه دیگه، چی غیر از این احتمال دیگه ای واقعا نباشه در اینجا. خب این پس با تمسک به دلیل معتبر این مدعا ثابت می شود که رکعتین و رکعتینه، ولی آیا با علاوه بر این دلیل خاص که روایت فضل ابن شازان باشه یا روایات قبلی باشه به وجه عام می شود از روایات استفاده کرد که رکعتین رکعتین هستن، نوافل رکعتین و رکعتین هستن، یا اینکه به وجه عام نمیشه استناد کرد؟ از فرمایش مرحومای حکیم در اینجا در نهایت استفاده میشه که ما از راه اطلاق مقامی هم میتوانیم به این مدعا برسیم، از راه اطلاق مقامی به مدعا برسیم، یعنی به جهت این که ما به روایاتی که امر به انجام نماز خاصی در غیر رواتب میکنه یا در حتی در رواتب هم اون ادلهی که دلالت میکنه بر این که نماز بله نه ادلهی که دلالت میکنه بر این که مثلا 51 رکعت مجموع فرائض و نوافل هست که 34 رکعت نافله باید خونده بشه، در دلیل اومده که 34 رکعت کیفیت انجام دادن این نوافل که مثلا نافله ظهر 6 مثلا 8 رکعت هست، 8 رکعت رو به چه صورت بخوانید، این که بیان نشده، کیفیت بیان نشده، چون کیفیت در اینجا بیان نشده یا در غیر نوافل، اونجایی که در مخصوصا در غیر نوافل، در غیر نوافل اگه دلیل دلالت کرده بر این که مثلا در وقت در غیر رواتب نوافل که موضوع بحث نوافله، در غیر رواتب از نوافل، اون نوافل ابتدایی مثلا در یا در زمان خاصی حکم شده به استحباب اتیان به مثلا 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت مثلا، ما نمیدانیم که از نظر کیفیت الاتیان باید 2 رکعتی خونده بشه یا 4 رکعتی خونده بشه 3 رکعتی خونده بشه یا 1 رکعت 1 رکعت، ممکنه بگیم که اطلاق مقامی اختصای معنا رو میکنه. این اطلاق مقامی در اینجا در کلام مرحوم حکیم یکی از موارد اطلاق مقامی است، چون عنوان اطلاق مقامی تمسک به اطلاق مقامی در ابواب مختلف فقه صور و مصادیق متعددی داره، گاهی تمسک به اطلاق مقامی مثال زده میشه به مثل عدم اعتبار قصد وجه و تمیز و اینا که اون یه مورد برای اطلاق مقامی است، به این تقریب که ما در ادله که نگاه بکنیم در هیچ جا اعتبار قصد وجه و تمیز در ادله نیومده، با توجه به این که این غیر از وجودی است که عامه الناس ازش غافل هستند، اگر و عقل اینها مقتضای چون غافل هستند طبعا به حکم عقلشون به احتیاط پناه نمیبرن، روی این حساب در اینجا اگر در نظر شارع قصد وجه و قصد تمیز معتبر باشه باید بیان میشد در روایت، چون ما در هیچ روایتی ندیدیم که قصد وجه و قصد تمیز را وجوبش را بیان بکنن، معلوم میشه که وجوب نداره. این مثال اطلاق مقامی مجموع ادله و روایاتی است که در مورد صلات مثلا وارد شده، این متکی به مجموع ادله، اطلاق مقامی مجموع ادله است. در مقابل این مورد اطلاق مقام گاهی تعبیر به اطلاق مقامی می شود، در کلام مرحوم حکیم هم این تعبیر به کار رفته، ولی اشاره دارد به اطلاق مقامی دلیل خاص، در یک دلیل نه مجموع الادله، اطلاق مقامی دلیل خاص خود این هم صوری برای او فرق می شه. در یکی از مواردی که مرحوم آقای حکیم به اطلاق مقامی استدلال میکنه جایی است که در از نظر کیفیت در دلیل شرعی کیفیت عمل بیان نشده باشه، ولی در نظر عرف یک کیفیت خاصه رایج باشه و بله ثابت باشه. خب در این موارد گفته میشه که اطلاق مقامی این دلیل خاص شرعی اقتضا میکنه که شارع در کیفیت نظر خاصی نداره، بلکه ایتاد عام به عرف کرده، گفته از عرف بگیرید. تطبیقش هم در بحث غسل و اینها وارد شده، در اینکه شارع امر به غسل صوب میکنه، اذا اصاب مثلا صوب بول یا غیر اون باید شسته بشه، ولی کیفیت غسل به چه نحو باشه، اینکه آب را بریزیم روی صوب متنجس یا آب پاک در تشت باشه، در ظرف باشه و ما لباس متنجس را در این وارد بکنیم که متنجس وارد بر آب باشه یا آب وارد بر متنجس باشه، این کیفیت که بیان نشده در ادله شرعیه، ولی در نظر عرف اگر از نظر کیفیت بنای عرف رویه یا عام عرف بر این باشه که آب را وارد میکنند، خب اینجا این امر به غسل اغسل در دلیل شرعی هم میشه. شارع اصل غسل را لازم دانسته اما کیفیت را برای ما بیان نکرده، معناش اینه که موکول کرده به نظر عرف، بله موکول کرده به نظر عرف. حالا شبیه این رو هم در بحث استثنای معونه در باب خمس هم از اطلاق مقامی های کسی تعبیر کرد که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مراد از معونه معونه سنه هست، مرادش اینه که ما در ادله خمس داریم که شارح فرموده که خمس بعد از معونه است، ولی کیفیت محاسبه معونه را بیان نکرده که سالانه حساب بکن، فصلی حساب بکن، ماهانه حساب بکن، اینا رو بیان نکرده. ولی به عرف که مراجعه بکنیم، عرف خرج و دخل و خرجش را سالانه حساب میکنه. با توجه به اینکه بنای عرف در محاسبه دخل و خرج سالانه هست، شارع اگه گفته که خرجت را کم بکن بعد زیادی رو خمس بده، این معناش اینه که حواله کرده به نظر عرف. این یک مصداق از تمسک به اطلاق مقامی، ولی اونی که در مقام در محل بحث این قسم دیگه ای هست و اونم عبارت از اینه که در جایی که شارع در مورد یک فردی کیفیت را بیان کرده باشه، کیفیت را بیان کرده باشه، ولی در بله بعد امر به فرد آخر بکنه، در امر به فرد آخر کیفیت را بیان نکرده باشه، ظاهر این امر ثانی که امر به فرد آخر هست بدون بیان کیفیت، اینه که از نظر کیفیت ارجاع داده به اونی را که در فرد اول بیان کرده. تطبیقش هم به اینه که مثال واضحش اینه که در اینکه نماز اجزاش چیه، اولش تکبیره آخرش تسلیمه، این در مورد فرائض بیان شده که نماز که میخونید اینجوری اولش تکبیره است، اینا رو باید انجام بده، رکوع داره سجده داره، ترتیب اینا هم اینجوریه که اول رکوع بعد سجده است بعد تشهد مثلا اینا. ولی در مورد نوافل اگه امر به ایجاد نافله، امر به انجام دادن دو رکعت نماز کرده باشه و نفرموده باشه که این دو رکعت رو چجوری بخون، اولش از تکبیر و قرائت شروع بکن آخرش تشهد و تسلیم، اینا رو بیان نکرده باشه، این امر به ایجاد فردی، به اتیان فردی بدون بیان کیفیت، ظاهر در اینه که ارجاع داده مخاطب را، مکلف را، به همون بیانی که در فرد آخر که صلات فریضه هست بیان کرده. مرحوم آقای حکیم هم در اینجا در مجموع میخواد اون حرف نهایی اینه، منتها حالا برای اینکه به این حرف نهایی برسن یه مطلبی رو عنوان کردن که بعد از عبور از اون مطلب در نهایت به این مدعا میرسن که در اینجا مثلا اگر ما در مورد نوافل رواتب داشته باشیم که عدد اینها دوتا هست، رواتب به صورت دو رکعتی خونده میشه، نافله های دو رکعتی، نافله های بله یومیه، اینها جز مرتبه هستن و جز رواتب هستن، اینا به صورت دو رکعتی خونده میشن. چون در نوافل یومیه به این کیفیت هست، اگر شارع امر به انجام نماز نافله‌ای بکنه، نگه در از جهت کیفیت به چه صورت هست، اطلاق مقامی این دلیلی که امر به نافله میکنه من دون بیان کیفیت این، اطلاق مقامیش اختزا میکنه که ناظر به همون کیفیتی است که در نوافل مرتبه ذکر شده. روی این حساب یکی از وجوه اثبات این که رکعت نوافل در غیر رواتب هم رکعتین خونده میشه تمسک به اطلاق مقامیت. این وجه را به صورت بله در نهایت مرحوم آقای حکیم از به این نتیجه رسیدن، منتها از این که به این بحث مطرح شده و در نتیجه مرحوم آقای حکیم به اطلاق مقامی تمسک کردن، ابتدای بحث این بود که در مقابل این ستا وجهی که برای مشهور ذکر شده بود که نماز نوافل باید رکعتین باشن، در مقابل این ستا وجه مرحوم اردبیلی فرموده بودند که نه، این ولو تعبیر رکعتین در کلمات فقها اومده، مذکور در کلام اصحاب هست، ولی ما دلیل صریحی بر این مطلب پیدا نکردیم و مقتضای قاعده هم اینه که اختیار با مکلفه، میتونه نوافل را تک رکعتی بخواند، لازم نیست که حتما دو رکعتی بخونه. چرا؟ به جهت اینکه ادله مشروعیت صلات اطلاق داره، ادله‌ای که امر به نوافل اطلاق داره، وقتی گفته بشه که اینجا در روز جمعه مثلا بعد مثلا 8 رکعت نماز بخون، یا در اول ما این مقدار مثلا اگر عدد بیش از 2 رکعت باشه این مقدار نماز بخون، اول ماه فلان این مقدار نماز بخون، خب این اطلاق مقامیه، ببخشید اطلاق لفظیه این ادله، اختزا میکنه که مکلف در مقام اتیان مخیر باشه. عنوانی که درش وارد شده عنوان صلاته، عنوان صلات هم بر یک رکعت صادقه، هم بر تک رکعتی ها صادقه، هم بر دو رکعتی ها صادقه، عنوان که عنوان مطلق هست. دلیلی هم که میگوید که مثلا 4 رکعت نماز بخون یا حتی در نوافل مرتبه نماز نافله ظهر 4 رکعت 8 رکعت هست، نافله عصر 8 رکعت هست، اطلاق لفظی این ادله اقتضا میکنه که مکلف مرخص باشه، مخیر باشه بین دو تا نحوی که خواست، چه یک رکعتی بخونه چه دو رکعتی بخونه، یا حتی انهای دیگه که 3 رکعت و 1 رکعت و نظیر اینها بخونه. خب این حرف محقق اردبیلی این بود که در مقابل مشهور گفت ما به اطلاق لفظی ادله استدلال میکنیم. مرحوم حکیم در مقام اشکال فرموده که اون ادلهی که امر به صلات کرده، مثلا گفته نوافل مرتبه 34 تا هست، یا دلیل دیگه‌ای که میگوید که 8 رکعت نماز بخون در روز فلانی، اینها ناظر به عدد اتیان هست، عدد اون رکعاتی هستن که اگر اون رکعات نمازی که خونده بشه ناظر به عدد اون رکعات هستن، اما کیفیت انجام دادن این 8 رکعت به چه نحوی باشد، این در مقام بیان کیفیت نیست. چون در مقام بیان کیفیت نیست، طبعا تمسک به اطلاق لفظی در اینجا معنا نداره. تمسک به اطلاق لفظی در جایی است که در مقام بیان باشه، منتها قیدی ذکر نکرده باشه، میگیم که عنوان صلات سر میکنه هم بر جایی را که دو رکعتی بخونه، یا این فرمودیم هشت رکعت مثلا بخون، این هشت رکعت صادق است هم بر جایی که چهار تا دو رکعتی بخونه هم بر جایی که هشت تا یک رکعتی بخونه، یا بله یک سه رکعتی یا یک رکعتی اینجوری بخواد انجام بده. ولی وقتی در مقام بیان نباشن تمسک به اطلاق لفظی تمام نیست. بله 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 حالا این نسبت به این حالا نسبت به این اشکال، این که در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال به مرحوم اردبیلی شده، که این که مرحوم اردبیلی قائل به اینن که ما به تمسک به اطلاقات مشروعیت صلات یا رکعات خاصی که عدد خاصی که ذکر شده ما به این اطلاق تمسک بکنیم برای اثبات اثبات این مطلب، این کافی، این استدلال صحیح نیست، چون تمسک به اطلاق فرض اینه که در مقام بیان باشه، اون ادله ناظر به عدد هم نه ناظر به کیفیت. این اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم اومده. در این قصد میخواد بگه این قصدی که مرحوم آقای حکیم به این مطلب خودشون دارن اینه که شما بله به عنوان اشکال مستشکل میگه که شما به اطلاق لفظی این ادله نمیتونید تمسک بکنید، چون در مقام بیان از این حیث نیست، اونی را که بیان کرده است فقط عدده، ولی چرا نیامدید از اطلاق مقامی استفاده کنید؟ اون ادله ای که میگوین هشت رکعت بخوان بیان نکرد، درسته که در مقام بیان کیفیت نبود، کیفیت ازش استفاده نمیشه، یا اون ادله ای که میگوید سیا چهار رکعت بخون، اینا در مقام بیان کیفیت نیست، کیفیت را از خود اینها نمیشه استفاده کرد چون در مقام بیان نیست، ولی عدم بیان کیفیت در این روایات با توجه به این که در باقت نظر از او بله باقت نظر از این روایات نسبت به نوافل ما صور و کیفیات مختلفی میبینیم، بعضی از نمازها یک رکعتی هست، بعضی ها دو رکعتی هست، بله بعضی از اینا دو رکعتی هست، خب در اینجا بعضی سه رکعتی هست مثل نماز در خود فرائضش نماز مغرب، بعضی هم چهار رکعتی هست، خب با توجه به اینکه از نظر کیفیت نمازها علا انهای مختلف هستن، در یک جا وقتی که امر به صلات بشود مثلا هشت رکعت یا دوازده رکعت کیفیت بیان نشه، این باعث میشه که اطلاق مقامی برای این روایات درست بشه که مکلف در مقام انجام دادن عمل مخیر هست به این که به هر نحوی که خواست انجام بده، فقط باید دوازده رکعت را استحبابا ترجیحاً بر اساس حکم استحبابی تحویل و اولا بده، اما تحویل دادن دوازده رکعت به این که چهار تا سه رکعتی بخونه یا سه تا چهار رکعتی بخونه یا دوازده تا یک رکعتی بخونه از نظر کیفیات با هم دیگر هیچ فرقی با هم دیگر نداره. مستشکل در انقلد در مستمسک میگه که شما دست ما را از اطلاق لفظی کوتاه کردید، ولی اطلاق مقامی که سر جاش هست، چون عدم بیان کیفیت در این روایات دال بر مشروعیت صلات یختذی اعتماد علی بیان الکیفیه فی غیرها، و چون کیفیت در غیر او مختلف هست، بعضیش یک رکعتیه بعضیش دو رکعتی هست، روی این حساب اینجا بله تمسک به اطلاق مقامی ما میکنیم، مقتضای اطلاق مقامی تخییر مکلف بین اینها هست، یعنی به نفع مرحوم اردبیلی از اطلاق مقامی استفاده شده. مرحوم آقای حکیم این اشکال را جواب میده، فرموده که نه اینطور نیست که اطلاق مقامیه، این ادله اقتضای بعد این جهت رو بکنه. ظاهر نیست که عدم بیان کیفیت فی حاضر روایاتی که اصل المشروعیه رو بیان کرده از باب تغییر مکلف در کیفیت باشه. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه از این طرف این احتمال هست که اشاره به این باشه، ولی از اون طرف احتمال بله اکثر در اینه که احتمال قریب اینه که نه، چون در نماز این عنوان ثناییت به دو رکعتی امر شایع و غالب به لحاظ نمازها هست و در فرائضم بیان شده که اصل جعلش دو رکعتی هست، این عدم بیان کیفیت حواله به اون دو رکعتی باشد، نه حواله به بله، نه اینکه از نظر کیفیت اطلاق داشته باشه مکلف مخیر باشه. فرموده که بله در بد و امر این را به عنوان یک معارض ظهور اول قرار داده. مستشکل در این قول گفت ظاهر این هست که مکلف را مخیر قرار داده. مرحوم آقای حکیم فرموده این ظاهر نیست، ظهور محل منعه، چون احتمال مقابل است که او اکثر احتمالش بیشتر میره با اون این که اشاره به این کرده باشه. بعد بله
چه
صورت وجود قرار منشه انصراف بشه دیگه، نه اینکه حواله به او داده دیگه، یعنی که
قالب و شایع
بله. حالا این یه مطلب، این هم صورت وجود هم به این اشاره میکنه دیگه، در فرائض هم از روایات هم استفاده میشه که اون اصل اولی در فرائض دو رکعت دو رکعتی هست دیگه. حالا دیگه
در استدلالتون وقتی خواستید اطلاق مقامی تمشک کنید، درست همون که نسبت به فرائض اطلاق مقامی نگرفتید، نسبت به اطلاق مقامی رواتب بگرفتید، نه نسبت به اطلاق مقامی. وقتی خواستید نسبت به کیفیت اطلاق مقامی بگیرید، نسبت به اطلاق مقامی رواتب گرفتید، گفتید دیگر نوافل
دیگه. اون که اگردم که در جایی را که یکی از موارد اطلاق مقامی که معلومه که
اون مجموع نه
این در جایی که مثلا کیفیت نماز اولش تکبیرت الاحرام اولشه بعد قرائته
اون آخری
میگم بلغ کیفیتش دیگه پس اینطور نیست که ما اگر حکم در مورد فریضه ثابت باشد، کیفیت در فریضه ثابت باشد، نتوانیم از اون کیفیت برای نوافل استفاده بکنیم. استفاده میکنن دیگه، دیگران در جای دیگه استفاده میکنن. آیا حکیم از همینجا استفاده میکنه، میگه که در مورد این در مورد نماز به لحاظ غالب موارد نوافل که دو رکعتی هست، بلکه به این زمینه بکنیم که در فریضه هم اونی که به حسب اصل و تشریع وجود داره، نما این که نمازها دو رکعتی بودن دیگه. از این با توجه به این که کیفیت اصلی به حسب جعل اولی در فرائض و در نوافل هم از جهت اونی که جعل فعلی در نوافل غالب افراد با دوتا رکعت این هست، این باعث میشه که این در اون کنه قاعده عام و بنای عام در کیفیت صلات من حیث رکعت تسلیم و عدم تسلیم این کیفیت دو رکعتی باشه. وقتی کیفیت دو رکعتی
نه متمم دلیل، یعنی ظاهرش اینه که و کذا الفرائض رو هم به عنوان دلیل دوم که حتی اگر میگن لانها و کذا الفرائض
هم دیگه و کذا دیگه از مجموع اینا دیگه علم نداره. حالا کسی بگه این دوتا مجموعن دیگه، بالاخره این دوتا مجموعن، این ما رو به این نتیجه میرسونن که بنای در اون کیفیت قاعده‌ای در نمازها دو رکعتی هست. این را ابتدا می‌فرماید بر اساس این مطلب در حقیقت می‌شود از این اطلاق مقامی استفاده کرد هم در مورد غیر رواتب از نوافل و هم در مورد رواتب. هم اگه فرموده باشه نماز ظهر مثلا چهار رکعت، نماز ظهر نافلش 8 رکعته، این در مورد نوافل هم هست. از این تا اینجاش محل استفاده مطلق هست. در ادامه مرحوم آقای حکیم فرموده که اونی که مورد بحث هست نوافل غیر مرتبه هست، به الا نوافل مرتبه که معلومه حکمش چیه، این در اون تردید نداریم. با توجه به این که اونی که مورد بحث هست نوافل غیر مرتبه هست نه نوافل مرتبه، چون در نوافل مرتبه همون نوافل یومیه اون ثنایی بودن اصله، اون نوافل غیر مرتبه اگه مورد امر بشه امر در او هم می شود، بر این که از نظر کیفیت همون کیفیت رواتب را شما انجام بدهید. از نظر این دیگه میشه مثل همونی که در مورد نافله بالقیاس الی فریضه، چجور اگه در فریضه کیفیت بیان شده باشه در نافله بیان نشده باشه از نظر کیفیت حمله بر او میشه. در ادامه در فرمایش مرحوم آقای حکیم اومده که چون محل بس غیر رواتب غیر در رواتب کسی اشکال نداره که نماز دورکتی هست، با توجه به این که در رواتب محل بر حکم درش واضح هست که ثناییت قاعدهی و اصل در قاعده و قاعده آن و اصل در رواتب هست، امر در غیر رواتب هم حمله بر این معنا میشه. روی این حساب ما برای اثبات قول مشهور زائد بر ادله خاصه ممکنه از اطلاق مقامی هم استفاده بکنیم. استفاده اطلاق مقامی به همین نحوی از باب اطلاق مقامی دلیل خاص هست و کیفیت استفاده به اینه که اگر امر به فردی شده باشد کیفیت در او بیان نشده باشه، در صورتی که این امر مسبوق به امر به فرد آخری باشد که در او کیفیت بیان شده، این امر دوم احاله میده به اون چیزا که از امر اول استفاده میشه. اینکه اطلاق مقامی از نظر کبروی اطلاق مقامی در این مواردی که امر به فردی کردد ابتداءن ثم با بیان کیفیت ثم یامر به فرد آخر بدون بیان کیفیت، این از موارد اطلاق مقامی هست در از جهت کبروی و حجیت اطلاق مقامی جای اشکال نداره. مواردی که در غیر این ابواب در ابواب مختلف فقه عملا در کلمات فقهای دیگه هم به این اطلاق مقامی به این معنا به این در این قسم استدلال شده. از جهت صغروی در خصوص مورد بحث هم با توجه به اون بیان اول مرحوم آقای حکیم که فرموده که قاعده عام در صلوات کلن من النوافل و الفرائض اینه، با ضم این دوتا با هم دیگر که هم غالب موارد در نوافل این درکتیه و هم این که اون روایات در اصل و صلات رکتان برمودن که رکتان بوده، با توجه به این مطلب از نظر صغروی هم تمسک به اطلاق مقامی برای اثبات مدعا تمام هست، مشکلی نداره. روی این حساب در این بحث رکعتین با ملاحظه ادله اجتهادیه مدعای مشهور اثبات میشه و در مدعای مشهور در همین مرحله اثبات میشه، در مرحله استناد به ادله اجتهادیه، منتها در هر دو قسمش هم دلیل خاص که روایت فضل ابن شاذان باشه هم بله اطلاقات اون روایاتی اطلاق مقامی روایاتی که امر به انجام نافله کرده بدون بیان کیفیت. ولی حالا اگر در این مرحله ما به نتیجه نرسیدیم که آیا نافلهی که میخواهیم انجام بدیم 8 رکعت را حتماً به صورت دورکتی انجام بدیم یا کیفیت دیگر را مخیریم در کیفیت یا لازم هست دورکتی انجام بدیم، اگر دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، اجماع که فایده نداشت مدرکی بود، روایات هم از جهت سندی به این روایات اشکال کردیم، اطلاق مقامی را هم قبول نکردیم، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی. آیا در مرحله اصل عملی مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ در اینجا در مقابل مرحوم همدان، مرحوم اردبیلی که قائل به این شد که ادله مشروعیت اقتضا میکنه که مکلف مخیر باشه، صاحب حدائق اشکال کرده. اشکال صاحب حدائق اینه که در کیفیت اتیان صلات ما باید نگاه بکنیم به این که شارع چجور برای ما بیان کرده، چون عبادات توقیفیه هستن، همونطور که اصل امر احتیاج به این داره که از دلیل بر او داشته باشیم، از نظر کیفیت ما بخوایم کیفیت خاصی را انجام بدیم باید دلیل داشته باشیم. خب اگر دلیل نداشته باشیم، اگر دلیل نداشته باشیم نمیتونیم به کیفیت خاصی عمل را انجام بدیم. با توجه به این مطلب در محل بحث که مثلا به ما امر کردن 8 رکعت بخون، ما نمیدونیم باید 4 تا 2 رکعتی بخونیم یا به کیفیت دیگه هم میتونیم بخونیم. این که 2 رکعتی میتوانیم بخونیم، این که متیقن لا اشکاله در این که 2 رکعتی میخونیم. کیفیات دیگر چون مشکوک هست، ما دلیل بر صحت کیفیت دیگه نداریم، مقتضای قاعده اینه که به همون مقدار متیقن اکتفا بشه. اون در حقیقت مقتضای احتیاط و اشتغال که در مقام امتثال امر باید جور مکلف عمل رو انجام بده که یقین به امتثال داشته باشه، اون اقتضا میکنه که به همین 2 رکعتی بودن اکتفا بشه. این اشکال مرحوم صاحب حدائقه. مرحوم همدانی در مقابل اشکال صاحب حدائق فرمودن که اگه نوبت به مرحله اصل عملی برسد، به دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه بشه، نوبت به اصل عملی برسه، مورد از موارد جریان براءت هست، نه از موارد جریان قاعده اجتهاد. چرا؟ به جهت اینکه شک ما در محل بحث در اینه که آیا حتما باید بعد از 2 رکعت سلام بدیم، تشهد و سلام را در 2 رکعت انجام بدیم و در رکعت اول نباید تشهد و سلام بگیم، یا اینکه نه می توانیم در 2 رکعت اول تشهد و سلام بگیم، این رکعت اول تمام بشه بعد رکعت دوم رو بخونیم با تشهد و سلام. شک ما در این موارد در صحت کیفیت اخرى غیر از رکعت، شک ما برمیگرده به اینکه آیا سلام، تشهد سلام در رکعت اول مانعیت دارد برای صحت یا مانعیت ندارد، و اینکه آیا در رکعت اگر رکعت شک میکنیم که آیا 3 رکعتی جایز است یا 2 رکعتی، در حقیقت شک داریم که آیا سلام در رکعت دوم شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. شک ما نه در رکعت دوم، اگه رکعت دوم، اگه نماز فقط 2 رکعتی خونده بشود و 3 رکعتی جایز نباشه، شرطش اینه که در رکعت دوم تشهد و سلام بگیم دیگه، سلام رو هم در رکعت دوم بگیم. در حقیقت در این موارد شک برمیگرده یا به مانعیت سلام و تشهد و سلام در رکعت اول یا شرطیت سلام در رکعت دوم. خب شک اگه به ناحیه شرطیت و مانعیت برگرده، مورد میشه از موارد اولان هم بین اقل و اکثر ارتباطی، و قاعده در این موارد میشه جریان براءت. با جریان براءت ما نتیجه میگیریم تخییر مکلف در این کیفیات را. نوبت اگه به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی تخییر میشه.